خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل من نگاه کردم لایبنیتس رو بحث کردیم، اواخر لایبنیتس فکر کنم بود، درسته؟ ممکنه که گفتیم بقیهش هم دیگه فهمیدید دیگه، شما تا آخرش نفهمیدید. من گفتم الف شما تا یه رو باید بخونید خودتون. اون جهانای کافی رو گفتم، اصل جهت کافی رو گفتم، امکان خاص رو گفتم، اینا رو گفتم دیگه. میگه اولش فقط گفتی. خب تقریبا حالا به لحاظ این بحثا تو امکان خاص یه نکته خیلی کوچیک اینجا یادداشت کردم، خوب اینم که ببینید طبق توضیحی که ایشون داد این نکته جالبیه. هر توصیفی بیان ذاتی شیئه، بعدش این اول این ایشون اینجوری رفت جلو دیگه که هر توصیفی که میخوایم بکنیم هر محمولی حتما بیان ذاتی شیئه. بعد از اون طرف اومد مسئله رو چجور کرد که بس قضای ضروری ممکنه چگونه از هم جدا میشه. گفتش که جهانای ممکن داریم، همه اون وقت این اینو نگفتم من که فقط یه جوهر است که تو تمام جهانای ممکن حضور داره که اون میشه واجب الوجود. و اون نکته که نگفتم این است که وقتی ما جهانای ممکن داریم، همه احکام الف مادام که بر وجود الف حمل میشوند ممکن هستند. چرا؟ چون ما که نمیدونیم کدوم جهان داره رخ میده. این هر موضوعی تمام محمولاشو با خودش داره، اما این موضوع و محمولای مختلف که پیدا میشن کدومش تو جهان موجود میشه؟ همواره یکی از این جهانای ممکن داره موجود میشه، در که این بی نهایت محمول داره. پس همه محمولاش ذاتیش هستن، اما وقتی که با وجودش در نظر میگیری، یعنی با این جهان در نظر میگیری، همشون میشه قضای ممکنه. اینجوری در واقع همه قضایا رو تو همین جهان اینجوری است که، یعنی اون بحث که من جلسه قبل کردم یه جوری الغا میکرد که بس همه قضایا تو این جهان ضروری است، چون برای خود اینجا ضرورت داره. گفتم اینجوری نیستا، معلوم شد ارزم؟ یعنی چون که ما داریم احکام الف که مثلا به الف به است، به که حکم الف است، تو میگیم این ذاتیشه، برای الف ذاتیه تو جهان ممکنه الف، منتها این الف هزاران حکم داره. ممکنه مثلا بگم ماجیک قرمز است، ماجیک آبی است، ماجیک مشکی است، اینا همش جزء قضایایی است که برای الف هم میکنه که هر کدوم توی یک جهان ممکنی حاکم صادقه. بعد تو این جهان ما وقتی هر وقت بگیم که آقا جون من دارم حکم در مورد وجود این ماجیک میگم، خب وجود این ماجیک گرفتیم، این میشه قضیه ممکنه، چون فعلا تو این یه جهان ممکن الان موجود شده، مونده ممکنه دقیقه بعد یه جهان ممکنه دیگری از جهان ممکن برقرار باشه. برای همین است که همه قضایای غیر ضروری همچنان ممکنه میمونه توی فضای لایبنیتس، اینجوری که همه قضایای ضروری بشه.
منظورش
درسته، همین
احکام
مربوط به
الف تا آنجا که بر وجود
الف
ممکنه
امکان داره. همین گفتم دیگه، کشتم خود همین بگم. خب
خب این
خب
این اصل شما رو هست میکنم. چرا مثلا بحث رو بگوید وجود؟
خب همین دارم میگم دیگه. ببینید یه بار شما حکم رو برید ذات الف، ما تعبیر ما میشه ماهیت الف. ماهیت الف، ماهیت ب براش ضروری است. همه ماهیت هر ماهیتی که براش هم بشه ضروری است توی، چون ذاتی باید باشه. اما حالا میایم حکم تو وجودش. الان این ماهیت ماجیک الان تو این لحظه این موجود وجود داره. ممکنه یک لحظه دیگه این قرمز بشه. یه چیزی رخ بده قرمز بشه دیگه. پس حالا این که گفتی سیاهی برای ماجیک ضروریه، چجوری میشه ضروری بشه در که قرمز شد؟ میگه بابا جون شما حکم بودی رو وجود الف. وجود الف ماهیتش الان تو این جهان ممکن از بین جهان ها.
خب این با حرفای قبلی خودش
هم نمیخونه،
چون قبلا گفته بوده هر معمولی که حمله بر موضوع میشه به ضرورت ذاتی.
بله منتها الان داره تفکیک میکنه، میگه ما که گفتیم به ضروریه، به ضرورت ذاتیه، بعد ما عدد ما داریم میگیم اینجور واضح ترها. یعنی این ذات الف، یه ذات الف داریم، یه وجود الف. تو فضای ما که خیلی راحت این حرف معنی داره. ما داریم حکم برده سر ماهیت، میگه به رو ماهیت الف حتما ضروری است، اما اگه شما بردی رو وجود الف دیگه حکم شما ضروریه نمیشه، میشه ممکنه، چون این تو یکی از جهانهای ممکن الان موجوده، الان ممکنه جهان دیگه بعدش موجود بشه، که برای تو فضای ما خیلی راحت تر فهمیده میشه این. خب مسئله دیگه ایشون میره سراغ اون تیپ که زده ما بعد طبیعه. نکته دیگه این است که این حرفش هم خیلی حرف مهمیه، نه البته از دو سه جهت هم مهمه. چرا؟ ببینید ایشون میگه جوهر و جواهر که داریم نمیتواند امتداد داشته باشد. چرا نمیتونه امتداد داشته باشه؟ به خاطر اینکه اگر امتداد داشته باشه قابلیت انقسام دارد. اگر قابلیت انقسام داره پس میشه منقسم بشه. اگه منقسم بشه دیگه اینی که الان هست قبلیه نیست. برای همین لازم میادش که این بتونه معدوم بشه. اگر چیزی بتونه معدوم بشه عدم برش صدق میکنه، پس اون نیست، پس او این صفت رو ندارد. برای همین امتداد چون مستلزم انقسامه، انقسام مستلزم معدومیته و معدومیت بر هیچ جوهری، چون هیچ جوهری نمیتونه موجود بشه نمیتونه معدوم بشه. اولش گفتیم جوهر یعنی ذات قائم به خود، نمیتونه موجود بشه نمیتونه معدوم بشه، برای همین نمیتونه امتداد داشته باشه. خب این حرفش بعدم ایشون میپردازه اون بحث مکان کلی عالم که ممکن میشه، حالا گفتم فکر کنم جلسه قبل که منتها نکته مهمی که تو این بحث حاصل میشه که این حرفی که الان میخوام بگم این خیلی توی تاریخ فلسفه موثر بوده، اونم خب نمیتونه اثر بذاره، نمیتونه تأثیر داشته باشه، نمیتونه امتداد داشته باشه، منتها ولی ما جواهر ممتد میبینیم. یه اصطلاحی داره میگه well founded phenomenon، فنومنون که در واقع این پدیدار خوب سامان یافته، چه بگم اینجوری بگم well founded found بنیان گذاری شده، خوب بنیان گذاری شده. این کلمه پدیدار ظاهرا از فضای لایبنیس شروع میشه، بعدا تو ادبیات کانت دیگه خیلی پررنگ میشه. پدیدار شناسی هگل بعد از کانت، یعنی اون پدیدار کانت من حالا از این شروع شده باشه نمیدونم، ولی این روی حرف کانت رو این خیلی موثره. ببین بله چرا این تعبیر، این منظورش از این تعبیر چیه؟ این نکته میگم مهمش اینه که میگه که ما یه چیزی تو عالم میبینیم اما عقل ما گفت این نیست، این محال اینجور چیزی باشه، پس چرا ما اینو میبینیم؟ یعنی ما یک پدیدارهایی میبینیم که باید توجیه کنیم دیدن این پدیدارها رو، در حالی که قبول داریم که نیست. این در واقع زمینه میشه برای همون پدیداری که بعداً کانت میرسه بهش، که اصلا پدیداری که هر چی ما درک میکنیم متن عالم خارج نیست. که اون وقت میگه چرا همچین چیزی هست؟ میگه این به خاطره که یه خصلتی در او هست، اون خصلت زمینه رو ایجاد کرده ما اینجور بفهمیم. خصلت چی بود؟ آها خصلتش همون خصلت مکانم قشنگ توضیح میده که خصلت مکانمندی که همون بحث روابط مکانیه. من با لایبنیس همراه بودم، اونجا همراه بودم و بقیش دیگه همراه نیو همراه نیستم، اینا به نظرم اشتباه الهلال فعلا داره هرش توضیح. ببینید لایبنیس مدل تفکر رو همون قضیه الف به اصل میدونه، اینو مهمترین شاخ مدل اندیشه میدونه، بر همین پی برد به جوهر و صفات جوهر، که صفات جوهر هم همش ذاتیه برای جوهر شد. نسب چیه؟ آیا ما این قبلا گفتم فکر کنم کلاس شما که ما غیر از بله جوهر هر چیزی داریم به اسم نسبت، در قبال نسبت ها میگه اصلا نسبت ها همشون در اون نسبت ها هستند که میتونن ویل فاوندد رو ایجاد میکنن، یعنی نسبتی در عالم نداریم. پس نسبت چیه؟ یه مثال توی مثال خوب معلوم میشه، وقتی شما میگی زید بزرگتر از عمرو است، مثلا قد زید بزرگتر از مثلا قد عمرو است، که نسبت دیگه نسبت بزرگ کوچیکی، در واقع چی گفتی؟ اونی که تو متن واقع بوده این است که مثلا زید 180 سانته، ام مثلا 170 سانته. بعد شما این دو تا جمله رو خواستی با هم بگی، گفتی زید بزرگتر از عمرو. در واقع این نسبت بزرگی کوچیکی نسبت واقعی نیست، حالتی داره زید که این حالتش قیاس پذیره. قیاس تو ذهن شما، نه که تو متن خارج مقایسه، مقایسه که خارج نیست، مقایسه مال ذهن منه. یعنی در واقع غیر از صفات چی دیگه قائل میشه به اسم حالات، که حالات چیه؟ این یه تعدادی از صفاتشه که ما اینو غالبا در مقایسه با دیگری قرارش میدیم، اما این حالت مال خود زید ها، یعنی قد زید این نیستش که اصلا قدشو اگه امری نبود این قد نداشت، این به خودی خود قد داره، اونم به خودی خود قد داره، اما تو این قد داره من که دارم مقایسه میکنم به مفهوم بزرگتری میرسم. پس از نظرگاه من وقتی این دوتا رو مقایسه میکنم مفهوم بزرگتری پیدا میشه. این نیست که بزرگتری هم یه خلقتی باشه تو متن واقعیت. معلوم شد؟ چی؟ موجود نسبت منکره. میگه اصلا نسبت نمیتونه باشه. چرا؟ دارم میگم دیگه. همه حرفم اینه. نسبت چرا نمیتونه باشه؟ چون هر جوهری عرض خودش رو داره. صفت خودشو داره و جواهر با هم ارتباط ندارن. وقتی با هم ارتباط ندارن نمیتونن ارتباط داشته باشن. چون وقت ارتباط داشته باشه، اشکالی که گفتم تو نسبت اون جلسه قبل گفتم دیگه، همینجا بود بحث کردم که نسبت اگر بخواد موجود باشه تو اینه یا تو اینه یا تو دوتاشه، دوتاش که نمیتونه باشه، تو هیچ کدوم هم هر کدوم باشه تو اون یکی نیست، بنابراین نسبت نمیتونیم داشته باشیم. حالا که نسبت نمیتونیم داشته باشیم، چرا ما نسبت درک میکنیم؟ این داره پدیداره که چجور تو ذهن ما سامان گرفته. میگه این صفت ها برخی ها هستن، حالاتن. حالات اون صفتیه که شما اینو در شما مناد بیرونی، شما یه منادی دیگه، هر کدوم یه منادیم، این مناده بین دو تا مناد از منظر خودش یه چیزی برقرار میکنه، مقایسه ای میکنه. این مقایسه ای که توسط این مناد داره انجام میشه، مفهوم نسبت رو پیدا میکنه. پس نسبت امری در متن واقع نیست، نسبت صرفا نظرگاه مناده. که این بحث نظرگاه بعدا دوباره خیلی مطرح میشه که ما از این منظر نگاه کنیم تو عالم، از اون منظر نگاه کنیم. این در واقع جایی که خود لایبنیتس خوب مفصل بحث رو باز کرد. و از منظر نگاه کردن موجب میشود به این مفهوم برساخت ها که برساخت اجتماعی اینا هست، همه شما اینجا میبینید چجوری ما اینو میسازیم، مفهومی که تو عالم وجود نداره. در واقع داره لایبنیتس توضیح میده که شما چجوری میتونید مفهومی بسازید برساخت اجتماعی داشته باشید، مثلا بعدا توی برساخت اجتماعی گره. اون وقت این نتیجهش این است که توصیف عقلی جهان با آنچه ظاهر جهان نشان میده متفاوته. این مهمترین نتیجه عقل گرا هاست و مهمترین نتیجه هر آدم عاقلی. این خیلی مهم بود. توصیف این جمله کتاب، توصیف عقلی جهان با آنچه ظاهر جهان نشان میدهد متفاوت است.
اونو از اینجا نتیجه میگیره دیگه که جهان میتونه دقت داشته باشه.
این از یکم مثال حال نه که نتیجه، بله نتیجه کلی این بحثاش میشه. یعنی در واقع از همینجا که شروع میکنه، در واقع اینجا در مقابل دکارت وای میسته. دکارت میگه، یعنی ببینید، هم اسپینوزا هم دکارت رو پذیرفت، گفت جوهر دو تا صفت داره، یکی فکر یکی امتداد. لایبنیتس میگه نه خیر، جوهر نمیتونه امتداد داشته باشه، امتداد نامعقوله. این امتداد نامعقوله دعوای خیلی خیلی سنگینه، اون بحث جزء لایت جزا و از این طرف دعوای فلاسفه ماست و ما این تعالی استاد مفصل الان داریم دارن میخونیم، واقعا دعوای سنگینیه. ادله طرفین تامه، هم این طرفش حق داره هم این طرفش حق داره، ما مونیم بسه چیکار بکنیم. آخه ادلهش خیلی قویه طرفه، یعنی ما از چیزایی که من تازه یاد گرفتم بلکه استادمون این که فقط ادله یه طرف گوش دادیم، ادله اون طرف هم گوش بدیم. بعد الان امروز این جمله رو آورده بود ابن سینا هم با ابو ریحان تو رسائلش گفتگو دارستن همین جزء لاشه هستا. بعد جالبه ابو ریحان ابن سینا و ابو ریحان چی؟ جزء لا یتجزا. امتداد دیگه، همین امتداد جزء لا یتجزا، جزئی که میشه تجزیه بشه یا نه، امتداد داریم یا نداریم. بعد اونجا ابو ریحان میگه که جمله ابو ریحان میگه که آقا جون من قبول دارم دلایل قائلین به جزء لا یتجزا شنیعه، اما دلایل شما مخالفینتون اشنعه. بعد واقعا آدم احساس میکنه، یعنی این دلیل میاره، این دلیل رد میارن دیگه، اونا دلیل میارن که آقا جون واضحه، آقا شما هر چیزی میتونید تقسیم کنی، مگه میشه فاز جی رسید که نشه تقسیم کرد؟ اینو توضیح بدی واقعا به قول مرحوم سبزوار بدیهیه. شما نمیتونی به جایی برسی که نتونی تقسیم کنی، چون تقسیم عقلی فرض داره، عقلم از واقع داره تبعیت میکنه، برای همین همواره تقسیم پذیره. این ادله منکرین، همین ادله فلاسفه ما. اونوری هم یه ادله میارن میذارن جلوت، وقتی میذارن جلوت میبینی واقعا تقسیم شد، تموم شد، نقطه داری، نقطه خارجیه. نه من همون منظورم همون بود، من تا من مقدمه‌اش رو میگم اون دو داشته قوی
بحث کنیم که فیزیک میگه تشت بشکافه انرژی
چی؟
فیزیکی بحث کنیم میگه تشت انرژی
چی؟ تشت انرژی که نیست، بعد از انرژی هم رفتن ماده تاریک و بعد هم انرژی تاریک و اصلا کلن جای دیگه رفتن. حالا من تو میخوام این حرف هم دوباره از این جهت مهم بود دیگه، در واقع مکان مطلق، امتداد، اینا رو همه لایبنیتس زیر سوال میبره، میگه مکان مطلق در عالم وجود نداره. اینا رو فقط این جهت گفتم که آها. بعد نکتهش اینه دیگه، میگه منادها خواص مکانساز دارند. خواص مکانساز معنیش اینها، نه اینکه مکان میسازند، یعنی یه خاصیتی دارن که به خاطر این خاصیتشون ما میتونیم مکان رو بهشون نسبت بدیم، بلکه واقعا مکانی وجود نداره. مکان جلوه ظاهری نظام روابط منادهاست، نه امری واقعی. البته این ظهور و جلوه غیر از توهم و خطای محضه، یعنی در واقع این نیستش که ما وهم کردیم، یعنی تخیل کردیم و واقعیتی چه نداره، تو واقعیت چجوری بر ما میسازه مهمه. و گفتم مفهوم فنومن اینجا وارد میشه. چی بود کلمات؟
یعنی چی جلوه ظاهری منافق؟
همین دیگه. داره شما توضیح ده. میگه آقا جان اینا یه خصلت باز به کلمات توضیح دادن. شما اشکالشو بگو بعد بگو باز به کلمات. میگه ببینید واقعیت این است که هر کدوم صفتی داره. شما از منظر بیرون داری بین دو تا صفت نسبت برقرار می‌کنی. این نسبت رو شما برقرار کردی به خاطر واقعیت که تو خود اینها بود. هم مکان دارم میگم دیگه. مکان همینه دیگه. مکان اینجوری نمیشه دیگه. مکان وقتی امتداد نداری مکان نداری.
صدا وقت تو امتداد شما میتونی که این حالت ذهن هیچ چیزی درک نمیکنه. یعنی از عدم که درک نمیکنه. چیزی هست که داره ارتباط.
من که خودم مبدام همینه. من دارم فعلا دارم لایم نیست دفاع میکنم. ببینید اینجور باید بگیم. حالا ما خواهم اشکالش بگیریم. واقعا نسبت بین این دوتا میشه باشه یا نمیشه باشه؟ نسبت ها همین که ادراک میکنی. اگر نسبتی بین این دوتا تو نفس الامر برقرار جدا از اینکه من نگاه کنم یا نگاه نکنم، اون اون نسبت چیه؟ اشکالی که ما خواهیم بهش بگیریم اینه. ولی اون در واقع داریم یاد جون نگاه شما از منظر مناد داری نگاه میکنی. حالا من حرف اون داشتم میگفتم
این حرفش که یعنی نگاه شما تاثیر داره اون چیزی که هست که نه نگاه شما اون هست
میگه که ببین این که معتقد نسبت نیست. من گفتم با اون مبنای ما چون ایشون هم حالا درسته گفتم اوسع واقع اوسع وجود ولی خیلی ملزم نیست دیگه چون لوازم داره. ببینید این بنده خدا مثل همه داره واقع مساوی وجود میگیره. میگه تو عالم وجود اگه نسبت باشه نمیتونم اشکالی که گفتم تو نسبت ها نمیتونه باشه چون این یا باید قوامش به این باشه یا باید قوامش به این باشه. در آن واحد شیء واحد نمیتونه قائم باشه به دو تا شیء متغیر. نمیشه دیگه استحاله داره. شما تصورش بکن اگر قائم به الفه است پس قائم به ب نیست. قیام هم مخشن شما بر تو فضای صدره که قیام صدوریه. اونم قیام این کاملا شبیه قیام صدوریه نه قیام حلول. یعنی دو تا مرکب دو جزء عرض و جوهر تلقی لایبنز خیلی ملاحظات اینجاست نزدیکه. یعنی نیست که عرض یه چیزی اضافه شده بر موضوع. عرض قائمه به موضوع به تمام هویته. خب این به تمام هویته یا به این قائمه یا به این قائمه. نمیتونه در آن واحد به دو چیز قائم باشه. پس نمیتونه موجود باشه. پس موجود نداریم. خب موجود نداریم چی میشه؟ میشه معدوم. یعنی چی نداریم؟ لایبنیس اینجا میان میگه آقا جون اینا همین که این خصلت رو دارند خصلت مثلا نالا من گفتم قد 180 حالا مثال اینجوری این خصلت رو دارن و این خصلت رو من با یکی مقایسه میکنم ثمره این مقایسه من نسبت دادن اون خصلته. اشکال میشه این اشکال کرد که خلاصه من که دارم نسبت میدم نسبت راستاسی حالا زید بزرگتر از امر یا نه. اگر راستاسی بزرگتره واقع بذاش چیه؟ اون واقع به نظر من از جنس وجود نیست. این حال پاسخ خود من اینه. منظورم وقتی شما گفتید وجود اون اشکال به برمیگره به شما دیگه چون وجود اگه قائم به اینه دیگه در همون حال که قائم به اینه که قائم به دیگری نیست. صدر اینا من نمیدونم چه تعبیری بکنن مولا صدر اینا. من گفتم اینا همه اضافه اضافه اشراقیه توضیح میدن. اضافه مقولیه رو توضیح فلسفی من ندیدم. حالا شما دارن من ندیدم. یعنی من میگم این تو فضای صدر تو فضای اینا همش مشکل است. نسب رو نمیتونن توضیح کنن. در همین است که تو منطق ما سراغ نسب نرفتن. عمده منطق ما سراغ موضوع محموله. لاگه نسب یه واده مهمیه توی چیز. ولی شما وقتی تو منطق ریاضی و اینها به شدت با نسب کار دارن.
تو
یه طرف این اشکال وارد نیست. نه. چون به قادری که کاملا قائم به اونه دیگه.
رابطه
عین الربطیه. عین الربطی میشه همین عرضی که این داره میگه. ذاتی اون است. همه هویتش داره از اون میگیره. این و رفت چون یک طرف از مشکل نداره. ولی که در تصور این و رفت سخت تر از تصور رفت طرف اینیه. ولی این و رفت این اشکال برش وارد نیست چون هر چی داره از این میگیره. این شعاعی از اونه، پرتوی از اونه. این میشه دست بگیر. اما این پرتوی از دوتاشونه. ما پرتو اینه دیگه پرتو اون یکی یعنی چی؟ خب
اشکال
لایبنیس
تو فضای
اضافه اشراقی
ما نمیاد.
نمیچسبه. چرا میچسبه؟ به نظرم اشراقیش خوب میشه. تو مقولیش نمیتونه حل کنه. مقولیه رو معتقده که اضافه مقولیه بخوایم بعد اینو بگیم به ادبیات ما اضافه مقولیه یه چیزیه که ما میسازیم نه اینکه. ولی این یه خاصیتی تو اینا هست که ما میتونیم اینو بسازیم. اینو میخوام بگم یعنی یه قابلیتی تو این شی هست. این روی دو خلع نمیسازیم. رو این شی در مقایسه با اینکه شی میسازیم. این به نظر من اشکالیه که همچنان تو تمام فلسفه است. تو کانت هم هست. گریبانشو میگیره. تو کانت هم وقتی میگه این ظرفیت رو داره خلاصه داره یا نداره. اگه داشته باشه بعد حمله وجود بکنی شما. خب بعد ایشون میگه که میگم که گفتم منادولوژی، هر منادی، هر کس یک مناده، هر منادی ماده و صورت داره، زنده حال نداره دیگه توضیح نمیخواد، و هر منادی طبق نظرگاه خود جهان رو ادراک میکنه. اون تیکه هماهنگی پیشین بنیادم جلسه قبل گفتم که در واقع خود اینا چجوری با هم همراه، میگه خدا همه منادها رو که قرار داده تو همشون از اول همه اینا رو با هم تنظیم کرده، برای همین هر کاری یکی میکنه اون یکی هم وارد به تبعش میکنه، یه تأثیر متقابل نداری. خدا ترتیبی داره که توالی این محمول ها در منادهای فردی دقیقا منعکس کننده توالی موجود در همه منادهای دیگر باشد.
بله. اسپیدیو
آره آره کاملا این فضا رو چیز میکنه، یعنی اصلا بعدن هم این حرفش توی فیزیک هم وارد شده دیگه، یعنی آیا ما چیزی به اسم رنگ داریم یا فرکانس داریم؟ طول موج داریم، یه چیزی داریم الان اینجوری میگن دیگه، میگن ما یه طول موج داریم، فرکانس داریم، این طول موجه رو این چشم این رنگی میبیند، نه اینکه طول موج رنگیه، فقط چی داریم تو بدن خارج؟ طول موج داریم.
حالا اگه قبول کنیم برای مطلب رو بگیم، نه
کوانتوم داریم،
یه چیز دیگه نه،
بله، من این حرف کاملا با حرف لایبنیتس سازگاره، یعنی این نیست که رنگ یه خصلتی باشه تو خود شی، بلکه این زمینه دیدن رنگ رو تو شما ایجاد میکنه. بله؟ اعراض رو خودش هوا نمی کنه، چون صفت میدونه، صفت ذاتی جوهره. میگم یه ذهن این نیست، ولی یه دست، حالا این توی لاکوینه الان وارد بشیم، تو لاکوینه این بحران حادتر میشه. خب من این تقریبا مسئله لایبنیتس تموم شد، یک دو نکته به خدا و اینا داره، بحث جدیدی نداره. نکته مهمش این است که اینم گفتم هم مثل اسپینوزا و لایبنیتس دو تا شو این بودن که سعی کردن با اصول عقلی محض یه تصویری از جهان ارائه بدن، خیلی تصویرشون منسجمه، تنها مشکلش که با جهان سازگار نیست، یعنی آدم نمیتونه بفهمه و این خیلی پس میزنه ذهن‌ها رو، که بعداً می‌بینی کانت مشکلش همینه، نمیگه اون که همه چی گفت شما نمیتونی ردش کنی، در این حال نمیتونی قبولش هم بکنی. خب من یه یاد داشتم، یه مرور خیلی مختصری کردم تا این جریان دکارت تا اسپینوزا رو دیدم بگم، بعد وارد این جریان تجربه گرا بشم. ببینید دکارت اومد این، یعنی یه موج شکاکیت ایجاد شد، دکارت اومدش نظام مرتبی که موجود بود مال ارسطو کنار گذاشت، سعی کردش که شروع کنه یه نظام جدید طراحی کنه، محور کارم گذاشت روش، یعنی گفت من با روش ریاضی میرم، روش ریاضی هم تو ذهن خودش یعنی واضح و متمایز، و از این جهت خواستش یه نظام جدید بنا کنه، از این حیثش مبدا جریان عقل‌گرا شد، از اون حیثش که فلسفه رو می اندیشم پس هستم بنا کرد، نگاه اول شخصی رو محور قرار داد، ادراک خود شخص رو محور شناخت عالم قرار داد، مبدا جریان تجربه گرایی شد که الان میریم سراغش. منتها حالا دیگه اون مفهوم خیلی مهمی که گذاشت وسط و چالش برانگیز شد مفهوم جوهر بود و علیت، این دوتا رو خودش راحت قبول کرد، بعدیاشون همشون دیدن نمیتونن این دوتا مفهوم هم جمعش کنن، مالبرانش منکر علیت شد، اسپینوزا منکر تکثر جواهر و علیت شد دوباره، عملا لایبنیتس هم در عمل منکر علیت شد، یعنی تکثر، یعنی علیت رو عملا همشون یه جوری انکار کردن، و اون بچه جمع همه اینا این بودش که توصیف عقلی جهان با آنچه ظاهرش نشون میده متفاوته، و چون اصول عقلی غیر قابل انکاره ما نمیتونیم اینی که میبینیم قبول کنیم. این به نظرم اصل تمام اصلا زندگی انسان در عالمه، یعنی ما اومدیم توی دنیا بفهمیم دنیایی که میبینیم نیست، چون اصول عقلی رو نمیتونیم انکارش کنیم، اونا لابد دمنه، پس این نگاهمون رو تخته میکنیم، همین که دیگه شما امتداد میبینید، شما مثلا توی اسپینوزا تکثر جواهر میبینید، شما علیت میبینید، روابط خارجی میبینید، اینا همش برداشته غلط شما از عالمه. هست اگه ممکنه هست. خب جریان تجربه گرا حرفش چیه؟ ببینید این جریان تمامشون میخواستن مثل دکارت از یه اصول عقلی شروع کنن کل نظام عالم رو شرح بدن، تجربه گراها از این جهت هیچ کدومش، یعنی این همشون نظام فلسفی داشتن، تجربه گراش کدوم نظام فلسفی ندارن، تجربه گرا حرف اصلیشون این است که آقا من باید به ادراک اعتماد کنم که یقین دارم، به چی یقین دارم؟ به ادراک خودم به دست آورده باشم، چی رو خودم به دست میارم؟ ادراک تجربی، برای این از اولین حرفش این است که ادراک عقلی و فطری و اینا ما نداریم، یه ادراک از پیش تعیین شده نداریم. من اونی که خودم میدونم که به دست آوردم مشاهده است، تجربه است. برای این محور کار میذارم رو تجربه. من یه نکته دیگه هم حالا ایشون توجه کرده، غالبا که دوباره تاریخ فلسفه نمیگن، منم نرفتم خود این لاک و اینا رو بخونم ببینم واقعا این نه، ولی هر چی شما این متأخرین یا مثلا این تحلیل زبانی ها خیلی روی این مانو میرن که میگن اصلا دعواهای اصلی، ببینید ما الان تلقیمون اینه که میگیم دعواهای اینا تا زمان کانت وجود شناسی بود، الان تقریر رایج اینه، از کانت معرفت شناسی شد به ویتگنشتاین اینا که رسید چه زمان شناسی، این تلقی رایجه. اما اینجوری که این فیلسوفای تحلیلی شعر میدن ظاهرا دغدغه این مقدارش که من این مقدار دیگه‌اش میتونم بگم که دعواهای عقل‌گراها وجود شناسی هست، اما دعواهای تجربه‌گرا اصلا بحث وجود شناسی ندارن. یعنی شما نه لاک نه باکل نه هیوش نظام فلسفی که نظام عالم رو برشون شهر بده دست نمیاد به شما، همه بحثشون ناظر بر تجربه است. ایشون هم مکرر رفرنس میده که اینا مسئله‌شون مسئله زبان بوده، یعنی در واقع زبان شناسی به ویتگنشتاین بر نمیگرده، همین تو خود لاک و اینها مسئله مهمیه و اینا معرفت رو تو فضای زبان دارن بررسی میکنن. ببینید شروع بحثش این است که میگه جملات معنیدار چیه، ضابطه جملات معنیدار لاک مسئلهش اینه که ضابطه جمله معنیدار چیه، من کی میتونم همین حرفی که بعدن شما تو پوزیتیویست ها میبینید به صورت دیگه، کی میتونم جمله معنیداری به کار ببرم، زمانی که از اونی که میخوام بیانش کنم دیتا داشته باشم، داده داشته باشم. بر همین معنای درست اونیست که من تجربه کرده باشم، چیزی رو که تجربه نکرده باشم معنای ازش تو ذهنم نیست. این تقریبا مهمترین حرف تجربه گره هاست که هیوم به این حرف ملتزم میمونه به شکاکیت بیرسه. یعنی این آقای اسکراتن هم روی همین فضا شرحش میده. ببینید میگه که کلمات از هابز، یعنی چرا از هابز شروع میکنه، کلمات از راه نمایاندن افکار واجد معنا میشوند و منشأ هر فکری یه ادراک حسیه. فکر یعنی مطالب ذهنی، فکر نه معنی استدلال، یعنی گزارهای ذهنی. نمیدونم کتاب شما اینجوری نوشته، یعنی من دارم این کتاب رو ترجمه رو میخونم اینجا رو اونجا رو بله کلمه فکر رو باز اصلاح نکرد. راستی من این رو ببینم یه چیزی بود من اینجا نفهمیدم، کنارش هم خط گذاشتن هم تو لاکه، بعد رسیدم بهش بپرسم ازتون که این چی ترجمه کرده. یعنی ما اساسا ادراک اگر قرار باشه از عالم خارج گرفته نشه شما نمیتونی به شناخت واقع برسید. این حرف هم خیلی از اوغلاییه، یعنی اینا از همینجا شروع میکنن، میگن برای همین شما میگه آقا مفاهیم فطری، مفاهیم فطری یعنی چی؟ یعنی یه چیزی من از قبل دارم، خب اگر از قبل دارم که ربطی به عالم نداره، پس اگر مفهوم فطری هم باشد بی ربط به واقع، اگر باشد توی فضای هیومی حرف بزنیم میگن ما مفهومی فقط داریم برای شناخت واقع که از خارج گرفته باشیم، که وقتی از خارج گرفتیم حالا این منطبق میشه بر خارج. خب هر جمله معنی دارم باید از همین تبعیت کنه، زمانی جمله معنی داره واقعا که به ازای این واژه که من دارم به کار میبرم یک مفهومی باشه که اون مفهوم از یک امر خارجی دلالت کنه، برای همین یک تناظر کاملا یک به یک بین خارج ذهن و زبان برقرار میشه. این حرف چیز بود، هابز بود که خیلی البته دیگه اینشون خیلی بحث نکرد، غالبا هم هابز به عنوان آدم خیلی بیشتر فیلسوف سیاسی بوده تا فضای تجربه گرا. کتابای رایج غالبا از همون لاک شروع میکنه، لاک هم همین حرف اومد بازش کرد به تفصیل. ببینید این حرف هزار تا مشکلات متعدد داره، یکی این که کلی ها چی؟ شما مفاهیم کلی ندارید. ثانیاً این که انواع مفاهیم داریم که ما میبینیم از خارج نگرفتیم، همه مفاهیم میره کنار یا نه مفاهیمی که معنیدار باقی میمونه. یعنی ببینید همین الان من مثال ساده بگم، وقتی شما میگی مثلا زید قائم است، کدومشو دیدی شما؟ فقط قائمو دیدی. این جمله خیلی ساده تجربی دیگه، شما قائمو دیدی ولی زیدو دیدی؟ شما زید که نمیدی، یه صورت زیدو میبینی. این ما بچه‌مون کوچولو بود، این بچه‌مون می‌خواستیم بررسی کنیم این بچه‌ها بحث ذهن فلسفی دارن یا نه. 3 سال چالش داشت بود، یه تازه حرف زدن یاد گرفته بود. بعد مسافرت بودیم، تو اتوبوس هم بودیم، ماشین نداشتیم. با خانومم نشسته بودیم، بغل خانومم بود. بهش گفتم مامانت کو؟ گفت اینها. گفتم که لباسشه. گفت اینها. گفتم که صورتشه. گفتش که اینها، دور از دورترش. گفتم که کل صورتشه. گفت اینها. گفتم که این لباس و صورت و اینا همش با هم دیگه است. بعدش گفتش که مامان آنو جواب بله دیدی؟ گفتم آمین. نه صحیح یه چیزی هست، یعنی اینا ظواهره یه عرضه یه خلاصه پشت پرده هست، اما خلاصه این مامانش رو نمیشه دید. هرچی ببینی قیافه ببینی صورت، حالا زید هم شما نمیتونی ببینی، قائم رو ببینی، اصلا ببینی، اصلا نبینی شما. پس چی داریست میبینید؟ ببین این حرف چی؟ خب هیوم که آخر به همین ملتزم میشه دیگه، به همین که جوهری وجود نداره. گفتم به همه حرف و ملتزم میمونه هیوم، ما زید نداریم که شما، چون حس ما داده از زید نداریم که. حالا ما تا هم گام به گام به هیوم میرسیم. چی؟ ایستاده رو میدید دیگه، ایستاده این وضعیت این وضعیت میگن ایستاده در مقابلش کلام من ولوشم هم کمی ایستاده یعنی چی؟ الان شما نشسته اید دیگه، این مقدار که میبینید نه شما شیء اون قائمون میبینید، تو قیام نمیبینید، قیام مفهوم انتزاعیه، قیام کلیه. شما اینو میبینی که ایستاده، یه شیء ایستاده جلوت میبینید. حالا شیء منظورم این که قائم، منظورم تو کلمه قائمش بود، یعنی با مبدا اشتقاقش. خب گیر میدن فقط. خب اما لاک حرف اصلی لاک همین تحلیلی که سر تصورات و اینها میاره. یه اشارهشون میکنه که قبل از لاک افلاطونیان کمبریج بودن، افلاطون کمبریج کاملا شبیه افلاطون بودن، کلیات قائل بودن، ضد تجربه بودن، اینا رو مطرح میکنه که میگه بعد لاک اومد اینا کلا بساطشون رو جمع کرد. حرف لاک این است که کلمات از آنجا داره معنا میشوند که نماینده تصوراتن، همین مقدار که توی حافظم گفتیم. ذهن تنها از راه تجربه به تصورات مجهد میشود، تا زمانی که نتوان کلمه ای را به تجربه مرتبط کرد که باعث استفاده از آن میشود، آن کلمه بی‌معناست. ببینید یه نکته خیلی خوبی های اسکرتون توجه میده، میگه حواستون باشه ما نمیخوایم بحث روانشناسی بکنیم بگیم که آیا ایشون، یعنی لاک معتقد از همه معانی که ما داریم، همه ادراکات ما برمیگردد به تصورات که از حس گرفتیم، اینو ما شرح بده. منتهیشون تذکری که میده، تذکر خوبی هم هست، میگه این برگشتن که داریم، میگه نه برگشتن روانشناختی فقط، برگشتن فلسفی. یعنی چی؟ یعنی این که یه بار این است که میخوایم بگیم که آیا به لحاظ روانشناختی هر مفهوم میتونه اینجوری ردیابی کنی بگی ذهن من این رو اول زمانی داشت، بعد زمانی این یکی رو داشت، بعد زمانی این یکی رو داشت، به فلان مفهوم عقلی رسید. میگه مسئله لاک این نبودا، مسئلهش این است که ما اساسا اگر این مفهومو با تجربه مرتبطش نکنیم از اون درک نداریم. هر مفهومی که داریم ما با تجربه داریم مرتبطش میکنیم. این در مقابل کسایی که میگفتن نه ما مفاهیمی در ذهنمون داریم که هیچ ارتباطی به تجربه نداره. اینو من بگم، این بحث شهید طاهری اینجا خیلی به نظرم به درد میخوره. شهید طاهری توی این اصول فلسفه میگه که ما به لحاظ تصور بدیهی شبیه تجربه گراهاییم، به لحاظ تصدیق بدیهی شبیه عقل گراهاییم. یعنی میگه ما که میگیم ما مطالب فطری داریم، تصور فطری نداریم، تصدیق فطری داریم. بعد این چجوری ممکنه؟ نکتهشون اینه، میگه که که فضای عقل گراها که میگفتن مفاهیم فطری، مفاهیم عقلی، ظاهر کلامشون البته اینجوری که این تجربه گراها و تاریخ فلسفه ها گزارش کردن، این بوده که گویی انسان که تو عالم وارد میشه همراه چند تا مفاهیم هم تو ذهنش هست. با این مفاهیم، مثلا مفاهیم نفس و جوهر و خدا و اینها، با این مفاهیم عالمو میشناسه، بنیاد عالم شناخته این مفاهیمه. شاید تعلیم میگه نه اینجوری نیست، یعنی همون تحلیل دیگه همتون بلدید دیگه. میگه ببینید ما ادراک حسی داریم، بعد از ادراک حسی به ادراک خیالی میرسیم، بعد به ادراک عقلی میرسیم. چی؟ این تجربه گرا، این عقل گرا، بدیهی، تصدیق بدیهی، این تصور بدیهی، این تصدیق بدیهی. این خط ما هم شبه میخیه دیگه. اینا که الکی میمیسم، یعنی فقط الکی نوشتم که برم جلوی تابلو، وگرنه نوشتنش مهم نیست. اونایی که مهم باشه درست میمیسم، و تابلو درست نوشتم من، نه چیزی. ببینید این سیره، حالا این دیگه تو همتون خوندید دیگه، ما ادراکاتو که میخواد شرح میدن، میگه ما اول تصور حسی داریم، بعد به تصور خیالی میرسیم، بعد به تصور عقلی. حالا از باب موعد، از باب تجرید، دعوایی که فلسفه دارن فعلا کار ندارم، یعنی ذهن ما بعد از تصور عقلی که معقول اولیه ما میریم سراغ معقول ثانی. معقول ثانی چجوری در ذهن ما پیدا میشه؟ ظاهرا قبل از علامه طباطبایی تو مقاله پنج اصول فلسفه من ندیدم کسی بحث کرده باشه. این ظاهرا مقاله پنج اصول فلسفه از این جدی مقاله کاملا ابداعیه. اونجا عنوانش پیدایشه کثرت در ادراکاته. بعد شنگتره اون مقدمش توضیح میده، میگه این کثرت نه کثرتی که به خاطر کثرت تجربه به دست میاد که از این جنس مفاهیم به دست ما بده، بلکه کثرت معنی کثرت معقول ثانی فلسفی. در این معقول ثانی منطقی ایشون هم بحث نکرده، نمیدونم کسی از بحث کرده باشه که معقول ثانی منطقی چجوری پیدا میشه.
بحثی که دوست دارم که من نمیدونم فضاشی نخونه، ولی این مثلا با بحثی که خواجگان در اختناس تصورات کلی از مباحث جزئی اینا هست
یادم نیست خواجه چه بحثی کجا
بحثی
از نخوندم من. خب حالا عرض اینه، ببینید حرف شیطانی اینجا اینه، میگه ببینید ما تصور بدیهی نداریم. یعنی چی؟ یعنی همه تصورات ما از این مکانیزم گذر کردن و بعد به این مکانیزم وارد شدن، تو ورودشون در این مکانیزم من معقول ثانی دارم. بر همین شما هیچ تصور فطری ندارید، اما تصدیق بدیهی دارید. چجوری تصدیق بدیهی دارید؟ زمانی که شما دو تا معقول، حالا یا اولی یا ثانی، کنار هم می‌ذاری، صرف تصور اینها برای صدور حکم کافیه. وقتی اینجور شد شما حکم تصدیق بدیهی دارید که ما قبلا بحثو کردیم، که ارسطو تو این فضا شهر میده، فلاسفه ما عملا تو این فضا وارد شدن، که به نظر فقط شهر شیطانی اینا به درد میخوره. مثال خوبش هم اینه دیگه، مثال فلسفی که من کلی زحمت کشیدم پیدا کردن این است که هر ممکن الوجودی، هر ممکن الوجود موجودی معلول است به ضروره. این از مطالبی که تصور موضوع و محمول کفایت میکنه برای حکم کردن، و محمول هم در دل موضوع نیست. ممکن وجود ربطی به علیت نداره. ممکن وجود میگه الستویه علل وجود عدم. معلول یعنی تحت تاثیر علت واقع شدن، چیزی که علت دارد واقعا. چی دارین گفتم؟ شبیه عرض ذاتی که اونجا میگفتین یادتونه دیگه، تو بحث چهار زوج هست اینا رو گفتم دیگه. اونجا گفتم عرض ذاتی زوج مفهومش غیر از مفهوم چهاره و عدده، دو تا مفهوم مستقل. تصور بکنید دو تا رو حکم قطعی بدیهی دیگه. هر ممکن الوجود موجودی معلول است بدیهیه. یعنی اگر ممکن وجود داشته باشید که موجود باشه حتما معلوله. چی؟ ممکن الوجود موجود و معلول، اینا تصور بدیهی نیست، تصدیق ما بدیهیه. نداریم ولی تصدیق بدیهی داریم. تصدیق بدیهی جایی که تصور موضوع ها کفایت کنه برای تصدیق کردن، به تصدیقش. نه تصورش
که بدیهی
تصور بدیهی به این معنایی که ابتدایی باشه. بدیهی که داریم، فلسفه ما قائلا داریم بدیهی. نه تصور فطری نداریم. تصور فطری به معنای این که من از قبل، ببینید شما این تصدیق رو نیاز به تجربه ندارید، نیاز به مشاهده ندارید این تصدیق کنید. قبل از هر گونه مشاهده ترکیب پیشینه. اون جلسه قبل میگفتیم ما
تصور این بدیهی صفت تصور.
بله دیگه. نه چیه؟
چی استاد؟ این بدیهی رو میشه
مثلا. بدیهی که میشه تصور کنم که
استاد این قضیه شفت تحلیلیه. یعنی از رابطه بین ممکن الوجود و ممکن الوجود
هم شما گفتید شفت تحلیلی، حواست هست؟ نگفتید تحلیلی. چون تحلیلی نیست. حالا شما اسم جدا شبه تحلیلی، من مشکل ندارم با این کلمه. واقعا محمول در دل موضوع نیست. یعنی معلول مفهوم از این نتیجه شده. نه دو تا مفهوم مستقله. خب خب شما تو تحلیل عقلی میفهمی حتما معلوله، این عقل شما پی میبره، اما این نیستش که در دل مفهوم موجود معلولیت نیست، در دل مفهوم امکان معلولیت نیست. یعنی ما سه تا مفهوم کاملا مستقل داریم. من کلی از زحمت کشیدم اینقدر فسفس سوزوندم یک مثال پیدا کنم، این مال قدیممه. ولی چی؟ نه معلوم ممکنه موجود معلوله، این که بدیهیه، این قضیه بدیهیه، اما مفهومش در دل مفهوم اون نیست. تحلیلی این بود، محمول در دل موضوع. شما اصلا تو موضوع علت ندارید، یعنی اصلا شما میتونید ممکن وجود رو بفهمید، علیت نفهمید. مفهوم علیت ربطی به مفهوم امکان و وجود نداره.
وجود ممکن وجودی که
حالت ممکن وجود موجود، چرا که وجود ممکن وجود. خب آهان داشتیم این چیزی میگفتیم که ایشون نکتش اینه، این حرف لاک رو ما هم میتونیم بپذیریم. نکتم اینه، نمیخواد بگه حتما منشأ دارد موردی نشون بدن منشأش اینه، میخواد بگه اساسا اگر ارتباط با تجربه نباشه یا با واسطه یا بی واسطه ما معانی نداریم. گفتم حرف اینه که اینجا آقای مطهری حق با آقای مطهری، ما اینجا با تجربه با لاک همراهیم، ولو که لاک اینجوری نمیاد جلو، لاک انتظارش اینجوریه، یعنی عقلی رو اینجوری میخواد بکنه. حالا بعد تو ادامه بحثم توضیح میدم چی؟ بله بله. خب پس نظر تجربه گرها این است که هر تفهیم و تفهمی بسته به معنای متعارف کلمات است و این معانی را تنها میتوان با ارجاع به آن تجربه های مشخص کرد که باعث می شود ما کلماتی را به کار ببریم یا کنار بگذاریم که در صدد توضیح معانی آن هستیم. هر معنایی رو حتما باید به اونی که تجربه کردیم بشناسیم. خب حالا پس چگونه مفاهیم کلی داریم؟ اگه اشتباه نکنم هابز کاملا نومینالیست بود، یعنی اسکراب دو از کلی نداریم، ولی لاک توضیح میده، توضیح قشنگی میده برای مفاهیم کلی. ببینید ایشون اول تصورات اینا رو گفته بعد کیفیات رو گفته. من اول کیفیات رو میگم، اون کیفیات کمک میکنه به این بحث اقسام تصورات لاک. لاک یه بحث داره تحت عنوان کیفیات، این بحث شبیه بحث لایبنیتس که الان مطرح کردیم. میگه کیفیات دو قسمند، کیفیات اولیه، کیفیات ثانویه. این انگلتی داره که بعدن بارکلی این انگلت رو میگیره پیش میبره، گفتم همین کاملا به شکاکیت میرسونتش، ولی فعلا ما داریم از ظرف میزنیم. کیفیات اولیه و ثانویه یعنی چی؟ میگه اشیا دو گونه خصلت دارن، دو گونه، حال به قول لایبنیتس صفت دارن. یه کیفیت اولیه، کیفیت اولیه چیزیه که ما درک میکنیم توی شیء هم همین جوریه، یعنی خصلتی است که او دارد و ما هم همون رو درک میکنیم. اما کیفیت ثانویه توانایی خاصیه برای ایجاد تصور در مدرک، یعنی اگر مدرک فاعل شناسا نباشه درک از کیفیت ثانویه نیست. نه نه فهم میکنه مقام است. ببین شما مثال، من هم تو مثال های چیز اعراض بزنم، شما یه بار میگی که مثلا بفهم، تعبیرش این بود که توانایی خاص برای ایجاد تصور که اگر مدرکی در کار نباشه این خصلت وجود نداره، این خصلت حتما با... اما این در مدرک نه، اون توی اون شی یه کیفیتی داره که من میتونم این تصور پیدا کنم. بذار مثال بگم، مثال راحت تره. یه بار این است که حالا مثالش قابل مناقشه است، فعلا تو مناقشه در مثال نکنید، فقط برید تحسینه. مثلا تلقی اغلب ما از رنگ شبیه کیفیت اولیه است، اگه اون بحث فرکانس اینا نریم جلو. یعنی چیه؟ یعنی این شی راستاسی نارنجیه، این یکی هم مثلا راستاسی مشکیه، درسته؟ یعنی خصلتی است تو خود این شیه. اما کیفیت ثانویه مثل این که مثلا تو ذهن خیلی از گرما و سرما، میگن گرما و سرمای در کار نیست، گرما و سرما واکنشیه که اشیا با بدن ما برقرار میکنن. اون مثال معروف دیگه، دست تو توی یه ظرف آب سرد میکنی، یه ظرف آب گرم در میاری میکنی توی آب ولرم. این دسته که سابقه گرما داشته احساس سرما میکنه، این دسته که سابقه سرما داشته احساس گرما. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه در واقع تو این فرضا این از جنس کیفیات ثانویه است، یعنی این نیست که یه چیزی داریم به اسم گرما و سرما، یه چیزی تو اون شیعه هست که اون یه خصلتی داره که وقتی با دست من که مدرک هستم ارتباط برقرار میکنه، من مفهوم گرما میگیرم و میگم مفهوم سرما میگیرم. اگر راست راستی مال خودش بود حتما باید گرما میگرفتم یا سرما، نمیتونستم در آن وقت تو این آب ولرم گرما و سرما رو با هم درک کنم. پس این معلومه که خصلت مال اون نیست. مثلا رنگو همه مثلا تلقی اینا رنگو همه یکسان داریم درک میکنیم، اما نه، این آب ولرم خود من یک فاعل دو جور دارم درک میکنم. برای این کیفیت اولیه کیفیتی که تو خود شیئه و واقعا همون به ذهن ما منتقل میشه، کیفیت ثانویه اونه که به ذهن ما منتقل شده اما نه اینکه خود اون به عینه تو شی باشه، بلکه ظرفیت و پتانسیلی توش هست که اینو توی من ایجاد میکنه. خب این مثالش هم خوبه دیگه، این مثالی که ایشون زده موقع من ما چون مثالمون، من این مثال گرم و سرما رو خودم گفتم، ایشون مثال زده برای این کیفیت ثانویه، میگفته مثل طعم شکر شیرینی برای شکر. خودم گفت شیرینی شکر، خب تو شکر هست دیگه، تو توی چه فضایی داره حرفو میزنه؟ میخوام فضا داره که مثلا شما اگر مثلا مریض باشی شکر میخوری تلخ تو دهنت، یعنی
مثلا من مثلا چرا اول چایی که بعد
یعنی شیرینی و تلخی هم اینجوری میخوام بگم، ولی من به نظرم مثال آب گرم و سرد خیلی واضح‌تر مثال میکنه. ولی حالا شیرینی زده من اول گفتم خب مثال چیه اشتباه کرده شد. خب خب من الان سوال تصورات فطری اینو بپرسم. آقا این کتابتون یکی بذارید ببینم این توی قبل از تصورات فطری این مثاله رو چی کردتش؟ این همین مثاله آقا کوچیکی تو لندن مرد. آها نه خوب شده، اصلا اون جملات قابل فهم نیست. اون جمله اینجا رو تیکه هستش که عبادیا گفت حال من جونش ارباب جوان من در لندن از دنیا رفت. اولین تصوری که این جملات اینجا یه جور ترجمه کرده من هر چی میخوندم نمیفهمیدم. حالا دیدم نه روانه، حالا بعد میگیرم کاملش رو انجیز خورده. جملات فوق العاده مبهمه، بعد اونجا کاملا معنا رو فهمونده. میگه این تیکه هر لاک بخواد چی بگه به این حرفه، اینجوری نگفته. حالا نه شما میگیرم پاک نویس میکنم. نه من اتفاقا این کار رو بکنم برام بهتره، چون من خیلی رو با این کتابه تنظیم کردم ذهنم و حالا ببینم کجاش اینجا مشکل داشته. یه مقابله باید بکنیم. خب حالا اما این کیفیات، حالا بریم سراغ تصورات. لاک میگه که تصورات بر سه قسمه، یعنی دو قسم بعد دو قسم میشه سه قسم. یه تصورات بسیط داریم و تصورات مرکب. من این یادداشت کردم، البته امروز هم نگاه کردم ولی یادم رفت این یادداشت رو چک کنم ببینم درست یادداشت کردم یا نه. به نظر میاد این دستبندی دومو رو تصورات مرکب پیاده میکنه، نه رو مطلق تصورات. که یا از دیگه شاید مطلق تصوراتش، من الان شک کردم. جواهر، حالات، نسب، نسبت ها. الان یه لحظه شک کردم، مثلا این الان گفتم یعنی یادم رفت اینو چک کنم که این شاید تقسیم بندی رو خود دوباره تقسیم دیگری باشه از تصورات. حالا یکی یکی دارم توضیح بدم. تصور مرکب و بسیط چی؟ تصور مرکب میگه این ستا. الان هر کاری تو ذهنم میکنم جا نمیفته چرا مرکب ها اینجور برداشته، هم باید یاد داشتم علاقاتا اشتباه نیست. تصور بسیط تصوراتیست که مستقیما ناشی از کیفیاته، حالا کیفیات اولی یا ثانویه، یعنی شما بدون هیچ واسطه از کیفیات گرفتی تصور. آها الان یادم افتاد چرا اینجوریه مرکبش چیه. خب ببینید این تصور مرکب، ما یه مشکل داریم سر یه مسئله اون مفاهیم کلیه، یکی دیگر هم جملاته. حرف لاک اینه که ما همه ادراکامون ادراک حسی از مواجهه با کیفیات اشیا حاصل میشه، درسته؟ این اشیا که باش مواجه میشیم ادراک حسی منفعت، ادراک حسی جزئیه از کیفیت، خواه کیفیت اولیه باشه یا ثانویه. اینجا یکم متن لاغه کتاب من که مبهم نوشته، یک دو سه بار آدم خوندم که اون کیفیت اول ثانویه ممکنه افراد با اون بسید چیز خلطش کنن. دقت کن این که دارم میگم این دیدگاه درست اینه، حالا بعد نمیشه تو ترجمه خوب باشه. ما کیفیت اولیه وصف خود اشیاه، کیفیت ثانویه هم حاصل برخورد من با اشیاه. من در مواجهه با اشیا یا کیفیت اولیشو برمیدارم یا کیفیت ثانویشو، اونی که برمیدارم میشه تصور بسیط شخصی جزئیه. خب پس مفاهیم کلی چجوریه؟ تصدیقات چجوریه؟ مفاهیم مرکب چجوریه؟ انواع مفاهیم چیه؟ شرح میده دو جور شرح میده. ذهن ما دوتا کار میکنه، گاهی ترکیب میکنه گاهی تجزیه میکنه، که تجزیهش در واقع تجریده. واقعا تو ادبیات ما بگیم از تجزیه کردن به مفهوم کلی میرسه. یعنی چی؟ ببینید تجرید گفته همون، یعنی تجریدش در مقابل ترکیبه. ذهن گاهی وقتا شروع میکنه تجدید ببین چه جوریه تجدید میشه مثلا این منو میذاری جلوت بعد حالا تو تلقی قدما تجدید شبیه هم تلقی مشایین در مفاهیم کلی منو با این یکی مقایسه میکنی میگی این مثلا توی قیافه این خصلت ها مشترکن از روی مشترک های ما ببین منو داری جز جز میکنی من ده ها جز دارم جز اما هی در مقایسه با اینها تجرید میکنید به مفهوم کلی میرسید پس کلی تو نگاه لاک همون جزئی مبهمه اون دعوایی داشتیم سر خودمون توی بحث تجرید که تجرید واقعا کلی میده یا نه جزئی مبهم میده تو لاک کاملا جزئی مبهمه یعنی اون کلی که یعنی شخص رو گذاشتی اجزای مختلفش رو به خاطر مقایسه‌ای که داری از هم جدا کردی این مفهوم رو تیکه تیکش کردی اون کلی که میگه انسان منظورت هم زیده هم امر هم بکر هم چیز میشه دیگه در واقع میشه استغراقی میشه ها نه چی اهل البدل این الف لام ها داشتیم شمول عام اهل البدل عام بدلی یعنی عام شبیه عام بدلیه یعنی شما این که داری این لا علت تعین داره به افراد صدق میکنه نه اینکه یه مدرک ادراک کلی داره استغراق مال کلی بود یه مفهوم کلی عام استغراقی باشه شامل همه افراد باشه خب این تیف مفهوم کلی نداریم برای همین شما کلی چیه داره توضیح میده ذهن ما رو میگه آقا کلی واقعی نداریم برای همین اینا نومینالیستن میگه کلی از یاد کلی مابزه نداره چیه بعد تو ذهن من کلی شد همین عام علل بدل به قول خودمون مفهوم جزئیه که علل بدل داری استفادهش میکنی چیده اما بحث اصلیش توی بحث ترکیبه بله یعنی جزئی مبهم همون کلیه کلی همون جزئی مبهمه چیزی بیشتر از کلی مبهم نیست بله همون مثال سکه دیگه مثال تو تاریخ خودمونه تو هم کتابای ما فلسفه خودمون مثال میزنن که سکه رو انقدر چیز میشه که دیگه نقشش میره منتها قدیم با حالا فرق داره الان سکه ها اندازه شون میفهمید چقدره مثال برای ما مثال خوبی نیست ولی قدم قدیم ظاهرا خود همون نقشه تعیین تکلیف میکرده خیلی اندازه ملاک نبوده الان توی مثال ما نمیشه دیگه این اسکناسه من هم دوباره اندازه شون فهم کنه تازگی دارن اندازه رو همه رو میخوان یکسانسازی کنن اون یکسانسازی کرده که دلار اینجوریه ظاهرا دلار اگه اشتباه نکنم همه اندازش یکیه درسته؟ میگن دیگه بعد یه مدتی بمونه دستت شما دستمالی بشه که رنگ و ایناش از بین بره پوستش از بین بره بعد وقت بگین کدوم دلار ها ایولاش مونه خب اما ببینید تصورات مرکب این است که شما این تصورات رو تو جمله با هم ترکیب میکنید ببین ما الان تصور مرکب ببینید یه بخوام نزدیک به ذهن بشه خود ما چیکار میکردیم میگفتیم که تصور تصدیق بعد تصور رو میکردیم مفرد و مرکب درسته مفرد گفتیم چی گفتیم مفرد و مرکب بعد مرکب میشد مرکب ناقص و مرکب تام بعد کلی دعوا داشتیم که این مرکب تامه با اون تصدیق چه فرقی داره یادونه یا نه که بعد اینجا حکم داره حکم غیر از نسبت و اینها این در واقع همین کار رو پیاده کرده روی یعنی اصلا مرکب رو داره از اینجا معکوسش میره میگه مرکب که شما داری میگید در واقع یعنی ویژه دستبندی مفاهیم ما توی این مرکب تامن که هویت میگیرند حالا که تو مرکب تام هویت گرفتن پس دفعه ما سه دستن همون تلقی موضوع محمول رابطه محمول یعنی الف ب است رابطه ها میگه یه دسته از مفاهیمی که ما درک میکنیم معانی رو به نحو جوهر درک میکنیم جوهر هر مفهومی است که موضوع داره قرار میگیره یه دسته از مفاهیم رو به نحو حالت درک میکنیم این حالت این همون صفت لایبنیتسه یعنی اینا فقط دیگه کلماتشون داره عوض میشه وگرنه مرادش همونه داریم به نحو محمول درکش میکنیم که این محمول حالت موضوعه یه دسته از درک‌های ما درک نسبته و برخلاف لایبنیتس که میگفت نسبت ها نداریم نسبت میگه نه خیلی نسبت داریم واقعی هم هست اما واقعش به این توضیح گفتیم یعنی واقعیش یه تصور مرکبه که تصور مرکب میتونه از کیفیت اولی گرفته باشه یا از کیفیت ثانویه گرفته شده باشه.
تصور نسبت از کیفیت چیز دیگه، مثلا
کیفیت نه دیگه، از رابطه، نگفتم کیفیت، نسبت مال رابطه است. نه این دیگه کلیه بحث داریم میگیم، میگیم یعنی سیر تفکر اینه، شما اینها رو دارید، بعد این تصورات رو با هم ترکیب میکنید. چجور ترکیب میکنید؟ در یک جمله، در گزاره ترکیب میکنید. مهمترین جایی که ترکیب رو داره رخ میده تو حوزه تصدیقه. تو اینجا که ترکیب رخ داد این سه قصد در میاد برای شما. جوهر موضوع دیگه، یعنی شما
مرکب.
چی؟ مرکب اینجا هست که این تلقی جوهر توی جمله حاصل شد. یعنی اگه شما باشی و خودت فقط بخواید تصور بسیط داشته باشید، تصور از جوهر ندارید. همین که خدابانا میگفتند ببینید چی کار داره میکنه، داره توضیح میده مفاهیمی که مابعد حسی نداره. شو جوهر رو که درک نمیکنی، عرض رو به ما انه و عرض که درک نمیکنی، همین دیگه. هم مثلا زید، شو ببینید این طرفشو برید، ما الان خودمون میگیم حس جوهریاب نداریم، خب این تجربه گراست. بعد اگه مفهوم جوهر از کجا اومد؟ این جوهر رو قبول داره، مثل دکارت و اینا نیست منکر جوهر باشه، میگم دکارت، بارکلی و هیوم اینا که میرسیم اونا همه جوهر رو رد میکنن. این بخواد توضیح بده انواع تصورات تو ذهن ما رو، من میخوام ازش دفاع کنم، فعلا تو مقام دفاعم، میگم یه مشکلش میمونه با جواهر، جواهر اینجوری حلش میکنه. یه اعراض داریم که اعراض مشاهده میکنی میشه بسیط، یه اعراض داره که مشاهده نمیکنی، صفت های این که ما داریم هم میکنیم همه رو مشاهدتی نیست، اون مشاهدتی رو میذاره تو صفت. یه با شما نسبت ها داره، علیت کار نداره، میگه نسبت یعنی معقول ثانیای ما رو همه رو میذاره تو نسبت. پس ما اینا همه رو داریم، پس همه اینا موجهه. بر همین لاک هم علیت رو قبول داره هم جوهر رو قبول داره، برخلاف تجربه گرای بعدی. چجوری توجیه داره میکنه؟ از گزاره میگه ما بخوایم عالمو بشناسیم گزاره میسازیم، جمله میسازیم، جمله ساختار موضوع محمول فعل داره. اونی که تو جمله ما موضوع قرار میگیره مفهوم جوهر برای ما ایجاد میکنه. بر همین جوهری مفهوم مرکبه. ببین برخلاف قدمای ما میشه از این جهتش، تو قدمای ما جوهر از بساطه. این میگه نه، جوهری مفهوم مرکبه. چرا مرکب؟ از چی ترکیب شده؟ از این که با جایگاهش توی جمله که یه کار مرکب ترکیب کردنیه. به ما مرکب که میگیم همیشه میگیم مثلا حیوان و ناطق چی؟ آره برید ما اونو مشترک لفظی مرکبش. ما مرکب که میگیم حیوان رو با ناطق کنار هم میذاریم میشه انسان. اون اینجور نمیگه، اون مرکب تو این ادبیات نمیفهمه. اون میگه مرکب شما این بساط رو، تصورات رو با هم ترکیب میکنید، ترکیب کشو چی میشه؟ میشه تصدیق، میشه جمله. وقتی که جمله ساختی، حالا جمله رو من میام تایید تحلیل برات میکنم، میگم اونی که موضوع جمله قرار میگیره جوهر رو به شما القا میکنه. پس جوهر این شبیه ویل فاوندد لایبلیز میشه. پس اینیست که در خارج جوهر داری، وقتی نمیگه خود لاک و بعدی ها میان لوازم گیری میکنن، نه اینکه در خارج جوهر داریم. جوهر یک تصور مرکب، من تصرف کردم تو عالم به جوهر رسیدم، معلوم شد؟ من تصرف کردم تو عالم به علت. اگه این لوازمشو من دارم باز میکنم، حالا خب اینا رو نگفتا، این لازمه حرفش اینه، یعنی علیت و اینها رو من دارم ادراک میکنم که به عالم نسبت میدم. اما ادراک من ادراک رو فضا تخیل نیست، یعنی در مواجهه با عالم این کار منشأ انتظار داره. احسن بر شما، مدل قشنگیه. حالا من قبولش نداریم، قبول نکنید، یعنی مدل فکر کردن خدا زحمت کشید. مرکب میشه، عملا میشه جمله دیگه. گفتم به همین، اما سه قسم میشه. گفتم الان یه لحظه شک کردم که این بود یا نه. یادم تقسیم میکنه، تقسیم یعنی اجزای، درسته اجزاشه، اما در واقع میخواد بگه تصورات. ببین داره میگه تصورات مرکب، نمیگه تصدیقات مرکب. حرف من این بود چجوری مرکب میسازیم با تصدیق. حالا این تصدیقه خودش اجزایی داره که هر کدوم تصوریه. برای ما این تصور مرکب رو از ببینیم، خواهیم این مدل اندیشه متفاوت با ماها. ما میگه تصور مرکب، دو تا تصور رو با هم کنار هم میذاریم به تصور مرکب میرسیم. اونجور نمیگه، میگه شما از تصور تصدیق میسازی، تصدیق یک تصور مرکبه. که این اجزاش همش تصورات مرکب اجزای اینن. این اشکال میتونی شوهش بگید به من اشکال بر لاک، ولی میخوام اون اینجوری فکر نمیکنه. اون میخوام بگه آقا تصور مرکب یعنی تصوری که در ترکیب قرار گرفت و با قرار گرفتن در ترکیب پیدا شد، همینجوری پیدا نمیشد. ببین شما اینو میدیدی سیاه میدیدی همین، اما وقتی گفتی این سیاه هست، این رو هم فهمیدی، اینم جوهرش کردی. میگه اینا همش حاصل این ترکیبه که رخ داد. برای که این تصور مرکب بگیم قیده، بگیم صفته، بگیم اضافه، ترکیبش اون گفت ترکیب اضافیه ترکیب وصفیه، اینجا خوب میشه بحث کرد که اون کدوم ترکیبه، ولی یه مقداری گیر داره به نظر من بحثش. حالا این ده حد فهم من بود، امیدوارم درست فهمیده باشم. خستم نباشم؟ نه خسته نیستم. ما یه کمی بریم جلو، امروز یه کم دیر شروع می‌کنیم، اولا یه کم ادامه بدیم بعدین میای چی؟ حالا تا 8 لااقل بریم، حالا 8 نمی‌ریم، لااقل 8 و نیم بریم. چی؟ آره این، آره این دیوارستان این من کودک هم هست اصلا. آقا ما جسارت نمی کنیم و شوخی ها. خب یه بحثی میکنه سر ماهیت اسمی و واقعی، که این ماهیت اسمی و واقعیش یه مقداری شبیه، من گفتم اگه بخوام این راحت بگیره، البته من ثمره چون برش ندیدم خیلی بازش نمی کنم، شبیه شرح الاسم و چیز داریم خودمون، شرح اللفظ و نه ما اشارهه و ما حقیقیه، ما اشارهه و ما حقیقیه، یه کمی شبیه اونه که محور رو میذاره میگه ماهیت حقیقی، ماهیت حقیقی باید توی وجود باشه، با عدد ما بگیم اون منظورش اینه که ماهیت واقعی رو باید از تجربه دست آورد. خلاصه حرفش اینه. گفتم خیلی بحثی لااقل من الان ثمره توش نمیبینم. یه بحث دیگه داره سر این همانی شخصی، این بحثش تو روانشناسی بعداً خیلی مهم شد، البته شبیهش رو تو اسپینوزا هم داشتیم یا نداشتیم. یه مسئله مطرح میکنه که این همانی شخصی در گروه چیه؟ از کجا میگه این همون قبلی است؟ این شخص همونه؟ این معیار رو اینا بعدا تو هیوم خیلی به درد میخوره. میگه معیاری که شما میگی این مثلا من، شما منو میبینی بعد میگی سوزن چه همونه که مثلا من سال قبل دیدمش، یعنی همونه که هفته قبل اومد، سال قبل هم نه هفته قبل، یه دقیقه پیش. از کجا این همانی چیز میکنید؟ میگه این همانی در گروه وحدت خاطر است، یعنی چون تعبیری داشتش ببینم جا نوشتمش نه، استمرار آگاهی از گذشته تا آینده، این آگاهیه که باقی میمونه چیده بعدا تو روانشناسی تبدیل شده به همین وحدت خاطره. یعنی آقا از کجا معلوم من خودمم؟ این که خاطره هام همون قبلیات. بعد حالا وقت بعد کلی دعوا ایجاد کرده که حالا اگه کسی ذهنش از بین رفت چی میشه، یا بحثای تو تناسخ خیلی مسئله جنجال برانگیزه، خیلی طرفدار تناسخ از همین استناد کردن، مخالفین تناسخ هم دوباره به همین استناد کردن. این خلاصه هم یه اونجایی داره، ایشون حرفش اینه، میگه آقا من میخوام شخص نسبت بدم، شخص از اون استمرار در میاد، وگرنه تو خود چیز من بله مسئله علیت رو هم، اما علیت رو ما از کجا میفهمیم؟ این نکتهش هم اینجاست مهمه که بعد باکلین از این استفاده میکنن. علیت رو ما از اعمال اراده میفهمیم، یعنی من اراده خودم رو اعمال میکنم، میبینم اون کاری که انجام دادم به من وابسته است، از این وابستگی به مفهوم علیت این بریم که بعداً باکلی هم بگن دیگه تو دو سه کلمه، باکلی هم میگن ما غیر از این علیت نمیفهمیم، که بعد علیت منحصر میکنه تو این، هیوم میاد همین هم زیره باشو میزنه، یعنی میگه شما علیت، یعنی لاک میگه علیت رو من، این البته تحلیلی که علامه طباطبایی تو اصول رزم همین کار کرده ها، علیت رو من از روابط خودم با افعال خودم میفهمم، علامه هم همین دیدگاه داره، منتها بعدش میگه چون به نحو معقول ثانیه فلسفی میفهمم میتونم تصریح بدم به حوزه‌های دیگه واقع، چون اما لاک دیگه توضیح نمیده که ما چجوری تصریح میدیم به حوزه‌های دیگه. اینجا همین باکلی حرفو گرفته بعد میگه من این میفهمم، پس همین علیت فقط تو اینجا، جای دیگه علیت نداریم. خب این هم از این، باکلی هم دیگه گفتم تمام شد، باکلی رو بزنیم دیگه برای جلسه بعد ها، قیافه ها نشون میده که دیگه کلن به قول شد اورژانس هم باید خبر کنیم، ممکنه دیگه که اورژانس نرسه به این ماشین های نکشیش بشده.
من ساعت اول دو باید
اوه این نه.